ساعت 17:05 عصر به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. نمایندگان موافق و مخالف کابینه پیشنهادی و برنامه‌های دولت 12 در مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با همتای ترک خود در آنکارا دیدار و گفتگو کرد. و عملیات ارتش عراق برای بازپس گرفتن تل عفر از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنی هستم. صبح سه‌شنبه 10 تن از نمایندگان مخالف و موافق وزرای پیشنهادی و برنامه‌های دولت 12 در صحن علنی مجلس سخنرانی کردند. موافقان با اشاره به عملکرد دولت 11 بر همکاری و هماهنگی بیشتر دولت و مجلس تاکید داشتند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس در سخنرانی خود گفت در انتخاب اعضای کابینه انتخاب‌های بهتری نیز وجود داشت، اما این موضوع که از دولت یک صدا شنیده شود از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از مخالفان از جمله محمد رضا ابتهی نیز تیم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت 12 را ناهمگون خوانده و میگویند رئیس جمهوری نمیتواند با این تیم مشکلات کشور را حل کند. بیشتر مخالفان از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی و عدم توجه کافی به برنامه 6 توسعه انتقاد داشتند. پس از یک استراحت، جلسات رسیدگی به برنامه‌های دولت 12 و رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی عصر امروز آغاز شده و همچنان ادامه دارد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اولین روز سفر به آنکارا با حلوسی آکار همتای ترک خود دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از آقای باقری گزارش داده است که موضوع مذاکرات تبادل نظر و همکاری بیشتر درباره مسائل نظامی و منطقه‌ای بین دو کشور است. آقای باقری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره سفر خود به ترکیه چنین گفت:
خب مدت های زیادی بود که چنین رفت آمدی بین دو کشور صورت نگرفته بود و با توجه به تحولات منطقه و مسائل مربوط به امنیت دو کشور، امنیت مرزها، مقابله با تروریسم لازم بود که این سفر انجام بشه.
آقای باقری در سفر 3 روزه خود به ترکیه با مقام‌های عالی رتبه آن کشور از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و بینالی ایلدرم نخست وزیر نیز ملاقات خواهد کرد. روابط دو کشور با آغاز بحران سوریه به تیرگی گراییده. ایران یکی از حامیان حکومت بشار اسد است، ولی ترکیه از آغاز بحران در سوریه خواهان کناره‌گیری بشار اسد بود. آنکارا و تهران در مورد برخورد با گروه‌ها و احزاب کرد در مناطق مرزی نیز مواضع متفاوتی دارند. عملیات هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تل عفر در غرب موصل از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. شبکه تلویزیونی از سومریه در بغداد به نقل از سخنگوی وزارت دفاع عراق گزارش داده است که عملیات زمینی برای تصرف تل عفر پس از پایان عملیات هوایی شروع خواهد شد. ماه گذشته ارتش عراق و حامیان آن موفق شدند پس از 3 سال گروه خلافت اسلامی را از موصل، دومین شهر بزرگ عراق، بیرون برانند. شهر تل عفر در 50 کیلومتری موصل پیش از ورود داعش به آن جمعیتی حدود 200,000 نفر داشت و برخی از فرماندهان ارشد گروه خلافت اسلامی از اهالی این شهر هستند. تل عفر محل سکونت اقلیتی ترکمن است. در ماه‌های گذشته و در حالی که عملیات بازپسگیری موصل در جریان بود، شبه نظامیان شیعه 8 شعبی تلاش می‌کردند تا کنترل جاده‌های منتهی به تل عفر را در اختیار گیرند. این اقدامات 8 شعبی که مورد حمایت ایران است با انتقاد ترکیه مواجه شده بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در گزارشی از آنچه سوابق مخدوش نامزد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نامید نوشته است که محمد جواد آذری جهرمی مسئولیت هایی در زمینه امور شنود و استراق سم داشته و بازجویی برخی از زندانیان سابق سیاسی را نیز بر عهده داشته است. بیشتر بشنویم از گزینه پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از رویا کریمی مجد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی که روز دوشنبه 23 مرداد ماه در وبسایت خود منتشر کرده نوشته است که حداقل 5 نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 1388 توسط محمد جواد آذری جهرمی نامزد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت 12 مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. بنابراین گزارش محمد جواد آذری جهرومی همراه با تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت این افراد در محل سکونتشان حضور پیدا کرده و به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر کار جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزارهای مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است. محمد جواد آذری جهرومی پیش از این در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران که روز یکشنبه 22 مرداد ماه منتشر شد، گفته بود که از سال 84 تا سال 92 در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و از عملکرد خود در این وزارتخانه دفاع کرده بود. وی همچنین اشاره کرد که در سال 84 کارشناس حوزه فنی و در سال 88 مدیر کل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بوده است. بر اساس این مصاحبه، محمد جواد آذری جهرومی در سال 92 با درخواست محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزارت اطلاعات به این وزارتخانه منتقل شده است. آقای آذری جهرومی در مصاحبه دیگری که روز 21 مرداد ماه در وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی منتشر شد، از سابقه خود در مسئولیت زیرساخت‌های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود با افتخار سخن گفت. وی با اعلام اینکه کشور به شنود نیاز دارد گفت: در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم. به گزارش خانه ملت، او با اشاره به اینکه در ارتباط با شنود قانون وجود دارد اضافه کرده است که قانون را مجلس مصوب کرده و در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری تشکیلات شنود بررسی شده که باید در ادارات کل تمامی دادگستری‌ها تشکیل و قاضی آن نیز رئیس قوه قضایی است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشش از سابقه مخدوش آذری جهرومی به نقل از یکی از فعالان مدنی در تهران نوشته است که از سال 88 به بعد موضوع شنود به یک مسئله روزمره و عادی تبدیل شده، به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز به نوشته این گزارش افراد برای احتیاط مجبور هستند باتری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش نمایند. به نوشته این کمپین، در سالهایی که آقای جهرومی مسئولیت مرتبط با تجهیزات شنود را بر عهده داشته، برخی از فعالان سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند. بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است. امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران، پیش از این در مورد مسئولیت وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت اطلاعات به رادیو فردا گفته بود:
بحث حضور ایشون در وزارت اطلاعات آقای دولت آقای احمدی نژاد بسیار بسیار مهم هستش، به خاطر اینکه خیلی از افراد به دلیل شنودهای گسترده‌ای که فراقانونی عمدتاً که در اون دوره انجام شد، بازداشت شدن، زندانی شدن، محکوم شدن و همچنان حتی امروز دارن هزینه در واقع فعالیت‌های خودشون رو که اعتراض بود، اعتراضای صلح‌آمیز بودش نسبت به دولت آقای احمدی نژاد رو پرداخت میکنن. بنابراین خیلی مهم هستش که ما بدونیم که ایشون دقیقاً چه نقشی داشته در شنود گسترده ارتباطات مردم در سال 88.
امیر رشیدی با اشاره به اینکه همه دولت‌ها در دنیا معمولاً از چنین ابزارهایی استفاده میکنند اما کسی به آنها افتخار نمی‌کند، می‌افزاید:
آقای جهرومی اشاره نظرها خیلی متفاوت داشته راجع به اینکه مثلا از وضعیت فیلترینگ راضی نیستن و مثلا همین اواخر هفته پیش بودن که اعلام کردن که موفق شدن از قوه قضاییه مجوز بگیرن که یوتیوب و بلاگر رو برای دانشگاه‌ها رفع فیلتر بکنن. خب خیلی معتقدن که ایشون در واقع آدمی هستش بغضه به فیلترینگ، ولی واقعیتش اینه که عملکرد ایشون و پروژه‌هایی که ایشون حتی همین تو همین وزارت ارتباطات دولت آقای روحانی دارن پیش می‌برن، ظاهرش مخالف فیلترینگ، ولی در عمل اگر ببینید اتفاقا در حوزه همون شنود گسترده ارتباطات مردم عمل میکنه که یه جورایی میشه گفت تخصص خود ایشون هم هست.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر همچنین به استفاده از روش‌های دیگر استراق سم علیه افرادی که آنها را مسئولان منتقد دستگاه‌های تندرو خوانده اشاره کرده، از جمله علی مطهری نماینده مجلس که با انتشار بیانیه‌ای در خرداد ماه سال 92 خطاب به علی خامنه‌ای و حسن روحانی از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی
خاند. شنونده گزارشی بودید از رویا کریمی مجد درباره سوابق نامزد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای آذری جهرومی. یک جمعیت شناس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده 40% از دختران جوان در ایران بیکار هستند. او گفته است در برابر این آمار 21% پسران جوان بیکارند. به گفته شهلا کاظمی پور بر اساس سرشماری سال 95 حدود 30%، یعنی 7 میلیون تن از جمعیت جوان 15 تا 29 ساله کشور فعال هستند و 25% از آنها که 2.5 میلیون تن را شامل می شود بیکار یا در جستجوی کارند که بخش زیادی از آنها دختران جوانند. آزاده اسدی درباره دلایل بیکاری دختران نسبت به پسران با زیبا میرحسینی پژوهشگر، جامعه شناس، مردم شناس و استاد دانشگاه سواز، مدرسه مطالعات مشرق زمین و آفریقا در لندن گفتگو کرده. بشنویم.
من فکر میکنم دو دلیل عمده هست. یکی این که ارزش‌های حاکم بر سیستم برنامه گذاری در کشور، برنامه‌های جنسیتی جمهوری اسلامی از ابتدا جوری بوده که این امکان رو برای دختران فراهم نمی‌کرده که فرصت‌های برابر داشته باشن برای دسترسی به مشاغل. یه مقدارم ریشه فرهنگی داره، برمیگرده به ساخت مرد سالار جامعه ایرانی که البته در حال تغییره، که نقش زنان رو این میدونن که وظیفه‌شون خانه‌داری و مادر بودنه و اگر کار هست، چون هم الان کمبود کار هست، بنابراین باید اولویت رو به مردها بدن. ولی در همه جای دنیا فرهنگ و این طرز تفکر با شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تغییر میکنه. بسیاری از دولت‌ها سیاست‌های حمایتی دارن برای اینکه نابرابری تاریخی هست بین زن و مرد در دسترسی به فرصت های کاری، به فرصت های تحصیلی، و جمهوریت اسلامی تا حدی رسه این نابرابری تاریخی رو در زمینه دسترسی به آموزش جبران بکنه، ولی در مورد کار درست برعکس، و این نابرابری تاریخی رو نه تنها سیاست های حمایتی نداشته که کم بکنه، بلکه با سیاست های جنسیتی که داشته این رو افزایش داده.
شما اشاره کردید به فرصت کاری و فرصت تحصیلی. دقیقاً ورودی به دانشگاه ها برعکس این فرمول هست، یعنی هر سال به تعداد دخترانی که وارد دانشگاه میشن اضافه میشه و هر سال به تعداد دخترانی که به شکل متخصص فارغ التحصیل میشن از دانشگاه ها هم افزوده میشه. ولی چرا وقتی قرار هست در محیط کاری قرار بگیرن از این لحاظ به تخصص اونها توجه نمیشه؟
برای اینکه این تخصص رو جدی نمیگیرن و در این حال چون فکر میکنن که وظیفه اصلی زن و نقشش در اجتماع خانه‌دار بودن و مادر بودنه، و در مقاطع بحرانی که کمبود کار هست بنابراین باید اولویت رو به مردها داد، و این یک قضاوت ارزشی که نظام کرده و سیاست‌های حاکم بوده.
آیا پیش از انقلاب خانم میرحسینی توزیع مشاغل به نحوی بود که دخترها میتونستن همسان با پسرها وارد حوزه های کاری در زمینه تخصص خودشون بشن؟
در دوره قبل از انقلاب 40 سال پیش جامعه ایرانی کاملا متفاوت بود. تعداد دخترانی که به دانشگاه میرفتن در اون زمان خیلی کمتر بود. سعی میشد که فرصت برابر به زن و مرد داده بشه. من آمار دقیق در ذهنم ندارم، ولی فکر میکنم همیشه فرصت های برابر در عمل نبوده، ولی سیاست های حکومت سابق برای این بود که این سیاست ها رو حتی زبانی هم شده از نظر ارزش ها و ایدئولوژی در جامعه جا بندازه، که چندان هم موفق نشد، که خودش یکی از پارادوکس ها و تضادیه که بعد از انقلاب ایجاد شده. در دوران پهلوی که حکومت خیلی طرفدار فمینیسم و برابری زن و مرد بود، مردم اونو رد میکردن، اکثریت مردم، طبقات سنتی. بعد از انقلاب که حکومت طرفدار یک نوع مرد سالاری و ماندن زنها در نقشه سنتی بود، جامعه به تدریج عوض شد و خود این خواستهای برابر طلبانه الان داره کم کم به یک خواست عمومی تبدیل میشه، و بسیاری از زنان هستن که تعدادشون فعلا خیلی بالاتر و بیشتر از زنانیه که در دوران قبل از انقلاب لیاقت و شایستگی کارهای تخصصی رو داشتن یا تخصص داشتن.
زیبا میرحسینی پژوهشگر، جامعه شناس، مردم شناس و استاد دانشگاه سواز در لندن بود در گفتگو با همکارم آزاده اسدی.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نیروهای امریکایی از عراق
رانها برام ما خیلی کمک
کرد
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
با این شماره تماس بگیرید و پیام‌ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون نسبت به برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز، خبرها و گزارش‌هایی رو که میشنوید رو با دیگر همراهان جان رادیو فردا شریک بشید، از جمله موضوعاتی که در همین ثانیه ها و اکنونی که با هم صحبت میکنیم مورد بحث و گفتگوی بسیار قرار گرفته. موضوع وزرای پیشنهادی و فهرست وزرای پیشنهادی آقای روحانی به مجلس شورای اسلامی و مباحث پیرامون اون هست. از شما سپاسگزارم که با ما همراه هستید.